Fermati. Fermati. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين ولا سيما بقية الله في الأراضين. السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا أخت ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. فتجهزوا عباد الله، فقد نودي فيكم بالرحيل، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما نمازگزاران گرامی و خودم را به اندیشه در مرگ و احوال قبر و قیامت و نگاه به آخرت و کسب تقوا و آمادگی برای لقاء خدا سفارش و دعوت می کنم. از خداوند تبارک و تعالی می خواهیم همه ما را توفیق مجهز شدن به تقوای الهی و ذکر و شکر او در همه احوال عنایت و کرامت بفرماید. بحث ما در ادامه مباحث خانوادگی به تکالیفی بود که از لحاظ فقهی و اخلاقی برای کمک به جوانان در تشکیل خانواده در اسلام وارد شده است. پس از آن که به حقوق متقابل همسران و وظایف متقابل همسران در خانه پرداختیم، وارد این مقوله و مبحث شدیم و عرض کردیم که در نگاه کلی اسلام تشکیل کانون خانواده و ازدواج به موقع نقش مهمی در سلامت فرد در همه ابعاد شخصیت او دارد و همینطور نقش مهمی در سلامت جامعه ایفا می کند و به این دلیل در آیات و روایات به مقوله خانواده توجه وافری شده است. در روزگار ما این مقوله از اهمیت بالاتری برخوردار است، چرا که موج فرهنگ رفاه و فردگرایی غربی همراه با عوامل دیگری که در جامعه ما وجود دارد موجب تزلزل ارکان خانواده شده است و همین روزها انتشار آمار طلاق و رشد روزافزون طلاق نشانگر اهمیت این گونه مباحث و اهتمام ملت و دولت و خانواده به مقوله خانواده است. آمارهایی که در استانها نشان دهنده رشد طلاقه و حتی در استان ما که استان پیشگام انقلاب و ارزش‌های الهی است، مع الاسف ما شاهد رشد آمار طلاق هستیم. حتما باید ما را تکان بدهد و همه اقشار جامعه و خانواده ها را در برابر رشد طلاق حساس بکنه. ما یه جمله ساده ای میگوییم که طلاق رشد پیدا کرده، ولی هر یک طلاق یعنی ده ها مسئله اخلاقی، اجتماعی و انواع آسیب هایی که متوجه جامعه و خانواده ها میشه. از سوی دیگر باز آمارهای جدید نشانگر افزایش سن ازدواج هست، تا اونجا که اگر درست باشه این آمار بسیار تکان دهنده است که قریب 1,000,000 دختران ما از سن ازدواج کاملا عبور کردند و به حدود 40 به بالا رسیدند. یعنی دیگه یأس از ازدواج. این آمار اگر درست هم نباشه، اگر بخشی از آن هم درست باشه، همه را واقعا دولت و ملت را به انجام تکالیف جدیتری فرا میخواند. این آمارها همه نشان دهنده این است که اگر ما ده ها مشاوره بدهیم، صد ها سخنرانی بکنیم، ده ها برنامه درست طراحی بشه از سوی مسئولان و خانواده ها برای اینکه ازدواج به موقع انجام بگیرد و جوان از تأمین نیازهای عاطفی و روحی عقب نماند، بجاست. خب دیدیم که تأکید اسلام به طور عام این بوده، اما در روزگار ما عناوین دیگری هم وجود داره که این وظیفه را مؤکد می‌کند. عرض کردیم در خطبه های قبل که 3 گروه مخاطب این خطابند. وقتی که ما میگوییم باید دیگران کمک بکنند به اشکال مختلف برای اینکه ازدواج به موقع انجام بپذیرد، این دیگران را میشه به 3 گروه تقسیم کرد. اول عموم جامعه، یک تکلیف فقهی اخلاقی، گاهی در مرتبه وجوب و گاهی در مرتبه استحباب متوجه آحاد جامعه است که و انکحوا الایاما منکم و صالحین من عبادکم و امائکم. این یک خطاب عام کفایی، گاهی استحباب گاهی وجوب، به آحاد جامعه است. روایات و ادله دیگری هم بود که در 2 خطبه گذشته پیرامون آن سخن گفتیم و نتیجه ای که گرفتیم اینه که همه ما در حد توان و وسعمون در فرهنگ سازی ازدواج و کمک فرهنگی و اقتصادی برای انجام ازدواج برای به ویژه جوانان بر عهده ماست. این یک محور و مخاطب اول این خطاب اخلاقی فقهی بود. اما دومین مخاطب این خطاب الهی و دستور اسلامی برای تسهیل ازدواج و فراهم آوردن وسائل و مقدمات ازدواج به هنگام جوانان، خانواده است. طبیعی است که این خطاب با تأکید بیشتر متوجه نزدیکان به جوانان و خیشان و به ویژه خانواده آنها و پدر و مادر است. پدر و مادر و خانواده در برابر جوانانشون تکالیف گوناگونی دارند که در آینده پیرامون آنها بحث خواهیم کرد. یکی از تکالیف مؤکد که بر دوش خانواده و به ویژه پدر و مادر قرار داده شده است، تکلیف زمین سازی ازدواج درست و صحیح و به موقع و به هنگام است. من در این مجال چند روایت از میان روایاتی که در این زمینه خونده شده است عرض می کنم و قبل از اون اشاره می کنم که اون خطاب بسیار زیبای قرآنی که فرمود یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، اون یک خطاب عمومی است به خانواده. میگه شما اعضای خانه در قبال یک دیگر موظفید که همدیگر را از عذاب الهی صیانت بکنید، یعنی هر چی که لازمه برای این که فرد به سمت اطاعت خدا برود، برای این که اعضای خانواده از معصیت دور شوند، این تکلیف عمومی شماست، این خطاب به خانواده است. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، این آیه شریفه ای که وقتی که نازل شد جمعی از کسان مسلمانانی که این آیه را شنیدند به شدت در اضطراب قرار گرفتند و گریه کردند در برابر پیامبر خدا که این تکلیف سنگینی است، ما هم خودمون را از عذاب نگه داریم، صیانت از گناه بکنیم، هم ما در برابر اهلمون این تکلیف داریم، این تکلیف سنگینی است. البته پیامبر خدا مقداری آسان کرد، فرمودند، گفتند که نه، وظیفه شما این است که امر بکنید، نهی بکنید، زمین سازی بکنید برای اینکه فرزندان و خانواده‌تون در دامه‌های گناه قرار نگیرند. اما در هر حال این آیه تکلیف مهمی را متوجه میکنه. یک مصداق اون اینه که وقتی که به سن ازدواج رسیدن و شرایط ازدواج فراهم شد، کمک بکنه خانواده برای اینکه ازدواج درست و آسان و صحیح انجام بپذیرد. اما روایات به طور خاص در اینجا چند روایته که من تقدیم محضر شریفتون میکنم. یک روایت در از کافی شریف نقش شده که پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی در یک روایت مفصلی فرمودن حقوق فرزند را بر پدر وقتی که تبیین میکنن تا به اینجا میرسه که اگر فرزند دختر بود یعجل سراحها الى بیت زوجها، دخترانتون که به سن مناسب ازدواج رسیدن با سرعت زمینه ازدواج اونها را فراهم کنید، این حق فرزند بر پدره. در روایت دیگری باز رسول خدا فرمودند من حق الولد على والده ثلاثه يحسن اسمه و يعلمه الكتابه و يزوجه اذا بلغ، این مطلق هم هست، دختر و پسر را میگیره. حق فرزندان شما بر شما پدران و اولیا چند چیزه. یکی این که نام نیکو برای اونها انتخاب بکنید، نامهای گویای ارزشهای الهی برای فرزندانتون انتخاب بکنید. دوم این که سواد به اونها بدید، نوشتن و خواندن را به اونها آموزش بدهید. و سوم این که یزوجه اذا بلغ، وقتی که به بلوغ رسید و شرایط ازدواج داشت، شرایط ازدواج برای او فراهم کنه. خب و از این قبیل روایات. بنابراین در روایات بالاتر از تعبیر وظیفه و تکلیف معمولی این تعبیر آمده که حق فرزندان شماست که شرایط ازدواج مناسب را برای اونها فراهم بکنید. و در روایت دیگری آمده است من زوج بنتن توجه الله یوم القیامه تاج الملک، میگه کسی که فرزند خود را، دختر خود را به هنگام به ازدواج درآورد و تزویج کند، خداوند تاج پادشاهی و قدرت در قیامت بر سر او می‌نهد. خب این آیه و این روایاتی که میگه شرایط ازدواج را فراهم بکنید، تا خانواده‌های به موقع و درست تشکیل شود. از اون سمت قسم در روایت می‌فرماد اگر شما می‌توانستید و برای ازدواج فرزندانتون اقدام نکردید و فرزند شما در گناه و آلودگی قرار گرفت، شما در گناه آن سهیم هستید. حالا این دو روایت رو نگاه کنید. من بلغ، اینم باز از رسول خداست که فرمودن من بلغ ولدهن نکاح و عندهو ما ينكحو ثم احدث حدثا فالاثم علی، یا در نسخه دیگر فالاثم بینهما. اگر کسی فرزندش به سن ازدواج رسید، امکاناتی که به او کمک بکنه برای ازدواج از لحاظ مشاوره، راهنمایی، مسائل اقتصادی داشت ولی انجام نداد، روایت می‌فرماد از رسول خداست که فالاثم، و بعد او مبتلای به گناهی شد، میگه شمایی که میتوانستید کمک بکنید ولی سهلنگاری کردید، پشت گوش انداختیم، میگه فالاثم علی، میگه او هم در اون گناه شریکه. این ملاک عام میداره. همه نسل جوان ما اگر به خاطر کوتاهی جامعه، کوتاهی مسئولان، کوتاهی خانواده در تسهیل امور ازدواج، در اشتغال و مسکن و شرایط ازدواج اگر اینجور شد و اونها در گناه قرار گرفتن، همه اونهایی که میتوانستن در اون گناه شریکن. این ملاک این روایت اینه دیگه. و در روایت دیگری داره که پیامبر خدا فرمودن فتورات مکتوبون، این قانون اسلامی است که ریشه در ادیان پیشین هم داشته است که کسی دختری که به سن ازدواج برسد اگر بتواند و به او کمک نکند برای ازدواج، فاصابت اثمن فاثم ذلک علی، میگه گناه او بر شماست. خانواده، نسل بزرگ جامعه، همه اونهایی که میتوانستن برای شکل دادن به خانواده و ازدواج به موقع جوانان اقدام کنند و ترک کردن، در آلودگی اجتماعی و گناه سهیمند. اینا روایاتی است که برای ما نقل شده. این روایات این وظیفه را در این حد بزرگ شمرده که توجه الله یوم القیامه، خدا تاج پادشاهی بر سر کسانی میگذارد که در ازدواج دیگران کمک کردند و ثواب و درجات برای انسانها به بار میاد، و از اون طرف اگر انجام ندادیم در گناهان اون نسلی که مبتلای به آلودگی شدن شریک هستیم. این بخشی از آیات و روایات مربوط به مسئله بود. نکات تکمیلی داره که انشاءالله در خطبه آینده. بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق الله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا ابی القاسم محمد. و علی علی امیر المؤمنین و علی صدیقه طاهره فاطمه الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. ساسة العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوی الله. امیر مؤمنان در ادامه اون فرازهای زیبای در توصیه به تقوا در خطبه 191 بعد از این که فرمودن و داوو به الاسقام، با تقوا مرضهای خیش را معالجه کنید، فرمودن الا و سنوها و تصونو بها. تقوا گوهر پاک کننده است که امیر مؤمنان می‌فرماید هم تقوا را صیانت بکنید هم خودتان را با تقوا حفظ بکنید. تقوا چیزی است که باید دائم اون را مواظبت کرد. تیرهای بلا و آماج پیامهای شیطانی مانع از ادامه تقوا میشه. تقوا را حفظ کنید تا خود شما با تقوا از انواع آلودگی ها حفظ شوید. و کونو عن الدنیا نزاهن و الی الاخرت والله، شما نسبت به دنیا تلاش کنید مسون دارید خودتون را، تلاش کنید دل و جان خود را از ابتلای به دنیا و محبت دنیا حفظ کنید. این کار دشواری است، در سخن به راحتی می شود این ادا کرد، اما در عمل بسیار دشواره. کونو عن الدنیا نزاهن و الی الاخرت والله، عشق خود را متوجه اون عالم بزرگ و آخرت وسیع کنید، از دنیا دل ببرید و به آخرت بیندیشید. ولا تدعوا من رفعته التقوى، آدمهای متقی را بزرگ بدارید، انسانهای اخلاقی و معنوی و ارزشی را تکریم کنید، جایگاه رفیع برای آنها قائل باشید. ولا تدعوا من رفعته التقوى، هم خود به تقوا مجهز شوید هم تقوا را ملاک ارزش گذاری انسانها در جامعه قرار بدهید. خدایا به ما توفیق کسب تقوا و دوری از هواها و هوسهای نفسانی عنایت و کرامت بفرما. یاد همه شهیدان و درگذشتگان و شهدای این جمع و درگذشتگان از علما و بزرگان و مراجع و امام شهدا و شهدای مدافع و شهدای مقاومت اسلامی و شهید مفتح و تندگویان را گرامی می‌داریم و تقدیم به ساحت آنها می‌کنیم. صلواتی بر محمد و آل محمد. سال روز ورود بانوی کرامت و فضیلت، بانوی مهاجرت بزرگ به قم، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها را گرامی می‌داریم و عرض ادب و سپاس به پیشگاه خداوند به خاطر این هدیه آسمانی داریم و تقدیم می‌کنیم به ساحت نورانی او صلواتی بر محمد و آل محمد. از میان نکات و مناسبت ها 3 نکته و موضوع را فهرستوار و گذرا عرض می کنم. اول، هفته پژوهش هست. ما پژوهش را با شرایط و ضوابطی که دارد باید یکی از ارکان پیشرفت کشور در همه ابعاد مادی و معنوی تلقی بکنیم و به فضل الهی در پرتو انقلاب اسلامی ما گام‌های بزرگی در رشد علمی و فناوری برداشته ایم که در بعضی از بخش‌ها دنیا را خیره کرده است. اما در عین حال همچنان ما در مسیر رشد علمی و پژوهش و فناوری نیازمند برداشتن گام‌های بلندتری هستیم. باید نگران باشیم اگر رشد مناسب تداوم پیدا نکنه یا خدای ناکرده در ابعادی ما به عقب برگردیم. در اینجا من چند نکته را فهرستوار عرض می‌کنم. یکی، ضرورت توجه به سیاست‌های علم و پژوهشی است که رهبری معظم ابلاغ کردند و هدفگیری آن است که ما در 1404 به بودجه 4% تولید ناخالص ملی در پژوهش و تحقیق برسیم و با اون خیلی فاصله داریم. پیش‌بینی‌های برنامه پنجم محقق نشد و این نگاه هم بسیار دشواره که به اون برسیم باید همه تلاش بکنن و الان ما حدود 1% و باید با فاصله 7-8 سال 2-3% را طی بکنیم و برسیم به 4% تولید ناخالص ملی در امر پژوهش و فناوری تا جامعه ما مسیر رشد و تعالی را طی بکنه. دو، اینکه در لایحه بودجه که الان در مجلس مطرح است انتظار میره که مجلس محترم به مقوله علم و پژوهش و فناوری و رشد علمی توجه بکنه که ما دچار رکود و توقف نشویم، همانطور که انتظار میره در مقوله دفاع، مقوله فرهنگ و فقر زدائی در بودجه عنایت خاص بشه. مردم ما و گروه‌هایی از مردم ما دچار مشکلات جدی هستند و فصل بودجه لیلت القدر برنامه کشوره، باید به اینها توجه بشه. همینطور سه، بخش خصوصی باید به مقوله تحقیق و پژوهش توجه بیش از وضع فعلی داشته باشه. و چهار، اهتمام به پژوهش‌های بنیادی و تحقیقاتی که گره‌گشای کار ادارات و صنعت و برنامه ریزی کشور هست ضرورت داره. پنجم، حمایت از مراکز و مؤسسات تحقیقاتی و نخبگان کشور تا مهاجرت نکنن از کشور ضرورت داره. و نهایتاً حوزه و دانشگاه باید فرهنگ نوآوری، نظریه پردازی، تولید علم و تحقیق را هر چه بیشتر مورد عنایت قرار بدهند. امیدواریم که در هفته پژوهش همه مراکز به یه بازنگری بپردازند و همه اهتمام ملی برای توسعه پژوهش را دنبال بکنند. موضوع دوم مناسبت وحدت حوزه و دانشگاه است که از مقوله‌های بسیار کلیدی و راهبردی کشوره. ما بسیاری از پیشرفت‌هامون را در پرتو تعامل حوزه و دانشگاه به دست آوردیم. بسیاری از شکست هامون هم به خاطر فاصله هایی است که میان نخبگان حوزه و دانشگاه پیدا میشه. اولا این همگرایی به تعامل نخبگانی و نهادهای حوزه و دانشگاه را باید یک اصل بسیار مهم راهبردی تلقی بکنیم و همه به فکر آن باشیم که پایه های این تعامل و همافزایی را استوار بکنیم. ثانیاً این وحدت وقتی محقق میشه که جامعه حوزوی و دانشگاهی ما از نگاه بلند تمدنی و اهداف بلند برخوردار باشه. اهداف بلند جوامع علمی را متحد میکنه و در مسیر خدمت به مردم و انقلاب اسلامی قرار میدهد. باید تلاش کرد از مرزهای دانش عبور کرد. باید تلاش بکنیم ما نگاه جامع علمی به همه رشته ها داشته باشیم و نهایتاً دانشگاه اسلامی و ایمانی، حوزه ناظر به زمان و بیدار، اینها شرطهای تحقق یک وحدت الهی برای حوزه و دانشگاه در خدمت به انقلاب اسلامی و جامعه ما هست که امیدواریم در این زمینه همه ما اهتمام روزافزون داشته باشیم و به شرایط یک وحدت متعالی در اهداف و آرمانهای بزرگ همه پایبند باشیم. و موضوع سوم، در حوادث منطقه مهمترین حادثه‌ای که اینجا باید به اون اشاره کرد اعلام پایتختی قدس از سوی امریکا بود. این اعلام بسیار زشت و خلاف همه موازین بشری، اسلامی و انسانی که توسط رئیس جمهور امریکا اعلام شد. ما در برابر این اقدام بسیار بسیار خطرناک که در واقع توهین آشکار به همه مسلمانان و به همه مقدسات اسلامی است، طبیعی است که وظیفه داریم مقاومت بکنیم، مقابله بکنیم. همه ما، همه امت اسلام، همه دولت‌ها، همه ملت‌ها در برابر این توطئه شوم باید بایستند. امروز هم ما در قم، پایگاه علم و جهاد و انقلاب اسلامی و حوزه علمیه، با صدای رسا این حرکت بسیار زشت و مذبوحانه را محکوم میکنیم و اعلام میکنیم وظیفه همه ایستادگی در برابر این توطئه بسیار خطرناک علیه اسلام و مقاومت و انقلاب اسلامی است. دولت‌های اسلامی اگر راست میگویند، اگر ذره ای غیرت اسلامی دارند، همه دولت‌های اسلامی وظیفه‌شون این چند نکته ایست که عرض میکنم. یک، تعطیل سفارتخانه‌های اسرائیل در همه پایتخت‌های کشورهای مسلمانه. این وظیفه همه دولت هاست. قطع روابط سیاسی همه دولت‌های اسلامی با اسرائیل که مع الاسف ما امروز شاهدیم که این روابط وجود داره. دو، تحریم اقتصادی و روابط و مبادلات تجاری با اسرائیل. سه، حمایت از مبارزات فلسطین. شما به جای اینکه از پشت و امروز در آشکار خنجر به فلسطین بزنید، آل سعودی که امروز مشغول این کار هستن، خب اینها که تکلیفشون معلومه، بایستی دیگران بیان مبارزات فلسطین رو حمایت بکنن، انتفاضه جدید باید راه بیفته و مقاومت باید مورد پشتیبانی قرار بگیره. چهارم، تشکیل کنفرانس اسلامی و اتخاذ مواضع قاطع و روشن در برابر این حرکتی که به خیانت به همه امت اسلامه. پنجم، اعتراض قوی در مجامع بین الملل و سازمان بین ملل و شورای امنیت. شما وظیفتون همه 55 کشور اسلامی هستید، دست به دست هم بدید، در اعتراضتون رو بلند کنید. ترس دارید، اهل میدان جنگ نیستید، باشه، لااقل در سخن قاطع باشید، موضع روشن بگیرید. و همینطور ششم، در برابر امریکا اقلن شما یک یادداشت اعتراض بدید. سفیر امریکا را بایستی بلا فاصله در 50 کشور اسلامی به وزارت خارجه هاشون احضار می شد و تذکر قاطع می دادن. چرا این کار نشده؟ این وظیفه شما دولت های جهان مسلمان، سایر دولت هم در برابر این ظلم باید بایستن. و وظیفه دیگر اینه که همه در برابر سعودی که امروز همه مرزها را شکسته باید بایستن. سعودی همین امروز وزیر خارجش اعلام کرد که ما یک نقشه راه برای روابط با اسرائیل داریم. اینقدر شما پر رو شدید، اینقدر دنیای اسلام در خواب فرو رفته است که این خائنان به حرم و خائنان به مقدسات اسلامی در وقتی که داره به قبله اول مسلمانان توهین میشه دست دوستی دادن به اسرائیل، این دست دوستی را اعلام میکنند. این پدیده زشتی است که باید معالجه بشه. ملت ها باید در صحنه حاضر باشن، دولت هاشون رو وادار بکنن به این اقداماتی که گفته شد و دولت ما، ملت ما به تأسی به رهبری عظیم الشأن انقلاب اسلامی حتما در این مسیر باید قاطع بایستن. همه باید مواضع روشن خودمون رو اعلام بکنیم و این ظلمی که امروز داره بر جهان اسلام و فلسطین میره ممانعت بکنیم. امیدواریم که خداوند شر این دشمنان را به خودشون باز بگرداند. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. خدایا باران رحمتت را بر ما نازل بفرما، دلهای ما را به انوار ایمان و معرفت خود روشن بفرما، شر دشمنان و مستکبران عالم و اسرائیل را به خودشون باز بگردان، به امت اسلام قوت و قدرت و شجاعت اقدام در برابر این همه مظالم عنایت و کرامت بفرما، خائنان به امت اسلام را مفتزه و منکوب بفرما، خدمتگزاران به اسلام مراجع عظام رهبری معظم را مؤید و منصور بدار، ارواح تابناک مؤمنین و مؤمنات در گذشتگان، در گذشتگان این جمع، در گذشتگان از بزرگان و مراجعمون، شهدای عالی قدرمان، امام شهدا را با اولیاء خودت محشور بفرما. بر فرج حضرت ولی عصر ارواح نافدا تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. والسلام علیکم.